حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. در میانه جنگ ابو ترابیان و مغربیان، یک بار از پره بیابان به امر قادر غیبدان گردی پیدا شد. از میان گرد نقابدارانی سپید جامه و مروارید پوش عیان شدند. مهتر ایشان به ولی احمد زمجی گفت: این تخت و تاج که تو تصاحب کردی حق من است، لیکن من اول با این گوساول پرستان مروانی به جنگم، شر ایشان از سر عالم کم کنم، آنگاه با تو بر سر سریر ابا مسلم به کنده زانو بکوشم. نه مؤمنان نه کافران هیچ کس نمی دانست او کیست، از کجا آمده، چه در سر دارد. مهتر بادیلدا به جاسوسی داخل در لشکر نقابداران شد، لیکن از بخت بد، از بس هوشیاری نقابدار، رازش برملا شد و گرفتار گردید. نقابدار اول طعنه و تسخر زد، آنگاه جلاد را بخواند، گفت: گردن این عیار پاچواریک را بزن. جلاد مهتر را گرفته بیرون بارگاه برآمد. مهتر دل به مرگ خود شیرین کرد و گفت: این چه ساعت شوم بود که من در لشکر این گمنام آمدم و به این بلا گرفتار شدم. مهتر دید که به راستی میکشند، چشمان خود را گردانید، خود را از پا انداخت. مثلا یه جوری سیاهی میره بالا، فقط سفیدی میمونه. جلاد نگاه کرد و دید که این عیار رنگش زرد شده، چشمانش گشته، تمام اندام او خنک شده، سرد شده. جلاد حیران شد که: واعجبا، من هنوز این را تیغ نزدم، پیشتر جان داد. جلاد برگشت و از در بارگاه نقابدار در آمد، تعظیم نقابدار به جا آورد، گفت: ای سلطان عالم، این عیار پیشه که شما با من همراه کرده بودید، همین که بیرون بارگاه کشیدم از پا افتاد و جان داد. نقابدار که این کلمات را شنید، رنگ در رخش نماند، گفت: ای خیره سر، چه گفتی؟ جلاد گفت: شهریار عالم، همین که شنیدی. نقابدار گفت: بادیلدا مرد؟ جلاد گفت: بلی شهریار، بادیلدا مرد، و اگر اعتبار نداری مرده او را طلب کن. اگه حرف منو قبول نداری. نقابدار الله اکبر گفت، دست به زانو زد که: یاران، من فردا جواب احمد زمجی چه بگویم؟ آقا تو خودت گفتی اینو بکش دیگه، بدبخت جلاده که تقصیر نداره. آن نقابداران برخواستند، تعظیم کردند که: ای شهریار عالم، مهتر بادیلدا را جسم ضعیف بود، شما که حکم کشتن کردید معلوم شد که او زهره ترک شده. مرد نقابدار افسوس خورد که حیف مهتر بادیلدا که مرد. فرمود: ای خدمتکاران، بادیلدا را بیارید که دم دیدن واپسین است. خدمتکاران مهتر بادیلدا را گرفته، دو کس از دست مهتر، دو کس از پای مهتر گرفتند و از در بارگاه نقابدار در آوردند. مهتر را در پیش تخت نقابدار گذاشتند. نقابدار که مهتر را بدین حال دید که از دهان آب بسیار رفته، سیاهی چشم مهتر به سفیدی مبدل گشته، دست به نبض مهتر گذاشت، هیچ حرکت ندید، تمام اعضاء مهتر سرد. آه از نهاد نقابدار برآمد و گفت: یاران، معلوم شد که مهتر جان سپرده. الحال این حریف نبیره شیخ الاصحاب صحابه زاده پیغمبر علیه السلام می شود، این را به اعزاز تمام تکفین نمایید و به جای راستان دفن کنید. تکفین کردن همین کفن و دفن کردن، مراسم خاک سپاری. جماعت در طلب این کار کردن بودند که یکی از نقابداران گفت: شهریار عالم، من سرانجام این کار بکنم که به ثواب داخل شوم. نقابدار گفت: بسیار خوب. بعد از آن مهترباد را از بارگاه برآوردند و چند توپ حریر از برای کفن مهتر بیاوردند. پس معلوم شد این اصطلاحی که ما برای پارچه به کار میاریم توپ پارچه قدیمیه، اینجا الان توپ حریر به کار بردیم. مهتر مردشویان را طلب کردند، یعنی بزرگشون، که بیا امروز سعادتمند هستی که صحاب زاده پیغمبر را غسل می دهی. مهتر مردشویان مرد پیر خرد قامتی بود. آهسته آهسته برابر این نقابدار رسید، تعظیم به جا آورد، گفت ای سلطان عالم چه می فرمایی؟ نقابدار گفت ای مهتر مردشویان، این کفن حریر را بگیر، این مرده را شسته، کفن پیچانده، بیار که نماز جماعت می‌خوانیم و آنچه لباس اوست به تو تعلق دارد. وقتی که این را شست و شو کردی تو را انعام می‌دهم. انعام می‌دهم. مهتر مردشویان قبول کرد. مهتر بادیلدا را گرفته از خانه کنار در آورد و آب گرم کرد. مهترباد را گرفته برابر تخته آورد، همون تخته مردشو خونه، برابر تخته آورد که در همین وقت مردم نقابدار رسید. گفت ای مهتر مردشویان، خدیو ما میگوید که اول سر تا پای او را وجب کن که چه مقدار است. همینقدر کفن حریر بده. این ذره حساب که تا آدم مقتصدیه. سر تا پای او را وجب کن که چه مقدار است، همینقدر کفن حریر بدهیم و تاس طلا را گرفته و او را بشوی. خب اونجا که میگه که در همین وقت مردم نقابدار رسید، اینجا مردم یعنی از آدمای اون، از نوکرای اون، از خدمه اون، از مریدان اون، نه نفر اومد. خب مهتر مردشویان گفت بسیار نیک، شما همینجا باشید، من وجب کرده بیایم. مهتر مردشویان در خانه در آمد، فکر کرد که ای پیر مرد، این تاس طلا به تو تعلق دارد، میباید که یک دو سه گز از این حریر هم بگیری. خودش گفت حالا یه ذره بیشتر بگیری دیگه، طوری نمیشه، کفن دزد. آهسته آهسته برابر مهتر رسید، آن لباس یسابولی را کشید. یاد ماشه این لباس یسابولیه، اونا رو پوشید دیگه، خودشو به عنوان یسابول جا زد. لباس یسابولی را کشید که از زیر آن قنطوره زربفتی پرتابه سقلاتی با 44 زنگ طلا و نقره بدید. پرتابه لباس پرچین، سقلات هم یه چیزه، حالا دیکته های مختلف داشته، سقلات، سقلات، سقلاتون، اینا میگفتن مثل مثلا فاستونی، احتمالا مربوط به یه جایی دیگه، یه محلیه نسبت به اون میدن. یه پرتابه سقلاتی با 44 زنگ طلا و نقره. خوشوقتی کرد که از دنیا بی‌نیاز شدم. بعد از آن هر دو دست مهتر را گرفته بر بالای سر مهتر گذاشت و بعد به آن جانب آمد که پای مهتر را یک جا کند. مهتر دست خود را گشاد و یک دست را پایین کرد. حالا دیگه اینجا صحنه های خنده داره دیگه، یه دست رو میاره بالا مرده شور، مرده دست رو میاره پایین دیگه. اینا ملت اینا رو میخوندن و حال میکردن، میخندیدن. مهتر مردشویان پا را یک جا جمع کرد، میخواست گز کند، اما اندازه بگیره وجب کنه، نگاه کرد که دست مهتر پایین آمد، گشاده شد. مهتر مردشویان به جانب دست آمد که مهتر پای خود را گشاده کرد، باز دست خود را گشاد. هی میرفت سراغ پا، دست، دست، پا. مهتر مردشویان حیران شد که عجب مرده شخولی بوده ای، شوخ لوده، من که از جانب پا می روم دست ها را می گشاید، به جانب دست ها می روم پاها را می گشاید. بعد از آن مهتر مردشویان لباس مهتر را کشید و هر دو دست مهتر را همراه با چند تار بسته گز کرد. 13 گز راست آمد. مهتر را گذاشت، بیرون آمد که تاس طلا و کفن حریر بیاورد. باد یلدا از ته چشم نگاه کرد که این مردشو مندیل زرتاری بر سر دارد، یه عمامه، یه دستار که زر داره، تار و پودش، تارش از زره. مهتر بعد از رفتن مردشو قد راز کرد، گویی زنجلب، میخواهی که تاس طلا را همراه با حریر من بگیری؟ ببین که در حق تو چه کنم. مهتر لباس خود را به همان قسم بگذاشت و در کمین دروازه پنهان شد. در همین وقت مردشو تاس طلا را گرفته با حریر داخل خانه شد. نگاه کرد که مرده در نظر نمی آید. مردشو حیران شد که واعجبا، این مرده چه شد؟ تاس طلا هم از دستم رفت. مردشو در همین فکر بود که مهتر از کمینگاه خیز کرد، از حلقش گرفت که باش ای زن طلاق. زن طلاق؟ حالا جلوتر گفت زن جلب اینا، ولی حالا زن طلاق احتمالا فوشی شاید بوده، نمیدونم. گفت باش ای زن طلاق، تو لباس مرا میگیری؟ من خود قردار برکیان باشم و این تاس طلا رو تو بگیری؟ مردشوی بیچاره مرد پیر بود، گردنش کفیده، میخواست فریاد کند که مهتر از کولوار داروی بیهوشی کشید. کفیده همین شکافته شده، در رفت، گردنش در رفت، مثلا یه جوری شکست، ولی نه که بمیره، حالا گردنش کفید. میخواست فریاد کند، مهتر از کولوار داروی بیهوشی کشید و در دماغ مردشو پف کرد، بیچاره بیهوش شد. مهتر مندیل زرتار را گرفته، کمربند او را و آنچه لباس او بود همراه با تاس طلا همه را در قبض خود در آورد. بعد از آن مهتر بادیلدار رنگ روغن کرده خود را به صورت مردشو بیاراست، بیرون آمد. این چیز رو دیدید دیگه احتمالاً، فیلم های بالاتر از خطر، میشن ایمپاسیبل، مأموریت غیر ممکن الان ترجمه کرده. قدیم بهش میگفتن بالاتر از خطر. اینا اصلا کارشون همین بود دیگه، سریع تا اینجا گیر میافتادن، یه دستگاهی داشتن، یه صورته که مثل گیریم، خودشون رو به شکل هر کی دلشون میخواست در میوردن دیگه. الان اینم اگر بود الان باید میرفت تو تیم ایتن هانت در میشن ایمپاسیبل. خلاصه رنگ روغن کرد و خود را به صورت مردشو بیاراست و بیرون آمد. تابوت را گرفته در خانه در آمد. یک جامه کهنه که 1000 شکاف دارد بر این مردشو بپوشاند و او را در تابوت گذاشت و از کولوار انبر عیاری را برآورد و اول زنجیر دروازه را کشید و هر جا که در این خانه میخ آهنین بود مهتر آن را با انبر کشید و میخواد در کولوار انداخت. بعد از آن تخته های تابوت بر سر تابوت گذاشت، تابوت را بیرون کشید، در پیش نقابدار آمد، تعظیم کرد که شهریار عالم خدمت خود به جا آوردم. نقابدار فرمود که این مردشو را یک سپر زر بدهید، این مردشو را یک سپر زر بدهید. همان زمان یک سپر زر به مهتر دادند. مهتر تعظیم کرد، این زرها را در قبض خود در آورد و رخصت گرفت. خود را به کناره کشید و این لباس مردشو را در کولوار انداخت، لباس دیگر بپوشید و خود را به لباس غیر آراست. به جانب تابوت روان شد، اما نقابدار فرمود مرده مهتر باد را بیاورید. مرده را آوردند و این 5 نقابدار همراه با جمیع لشکر نماز جنازه خواندند. نقابدار گفت این مرده را به جای راستان دفن کنید. مردم پایه های تابوت را گرفتند و به جانب صحرا روان شدند. چند قدم را رفته بودند که تابوت در جنبش آمد. مردشو به هوش آمد، چشم خود را بگشاد، خود را در میان تابوت دید، گفت خدایا این در خواب است، در بیداری است. نیک نگاه کرد که مردم صلوات گفته و میروند. مردشو از میان تابوت فریاد کرد که یاران مرا کجا میبرید؟ من زنده ام. وقتی این آواز به گوش مردم رسید، همه تابوت را انداختند رو به گریز نهادند. ترسید. رو به گریز نهادند که یاران مرده زنده شد. مردشو تخته های تابوت را از سر خود دور کرد، قد راز کرد، نگاه کرد که سرش برهنه، جامه فلاکت در برش. انگشت تحیر به دندان تفکر گزید که همان وقت دل من به این مرده گواهی نمیداد که دست و پای خود را اینطور می کرد. عجب مرده بود که آنچه لباس من بود همراه با تاس طلا، همراه با حریر برد. مردشو فریاد که یاران منم مهتر مردشویان، مرا آن مرده در تابوت انداخت و آنچه لباس از من بود با تاس طلا و با حریر برد، چرا می ترسید؟ مردم که این کلمات را شنیدند همه پیش آمدند، نگاه کردند که به تحقیق مهتر مردشویان است. همه خنده ها کرده مهتر مردشویان را به همین احوال گرفته داخل بارگاه نقابدار شدند، تعظیم نقابدار به جا آوردند و همه واقعات گذشته را پیش نقابدار بیان کردند. نقابداران خنده ها کردند، احسن و آفرین بر مهتر باد می کردند که عجب بلای عیار پیشه‌ای بوده و پشت دست از عیاری مهترباد می گزیدند که به این قسم خود را خلاص کرده. بعد از آن نقابدار سر و پای دیگری به مردشو داد، یه دست لباس کامل سر و پای دیگری به مردشو داد و گفت ای مردم حاضر باشید که به دست آید، من پوست او را می کنم. یعنی برید بگردید پیداش کنید، اونو به دست بیارید که می خواهیم پوستشو بکنید. مردم در جستجو شدند، اما مهتر باد یلدا بیرون لشکر میگشت، فکر کرد به چه قسم این گمنام را در قید و بند بکشم. اگر به در بارگاه روم حریف میشناسد. مهتر نگاه کرد که یک سقا از لشکر نقابدار برآمد، مشک آب در پشت، در حال خود را به صورت یک فقیر بیاراست، یک پوستک در گردن خود بینداخت، یک چوب برگردن نهاد، برابر سقا برسید، گفت ای بابا سقا تشنم، آب بده که بخورم. سقا دم آب به مهتر داد و مهتر نوش کرد و دست در کچکول کرد، یک پرچه نان روغنی به دست سقا داد. همون کچکول رو زده کچکول، ریختهای مختلفی از همون کلمه کچکول یا همون توبرش هستن، همون چیزی که داشت. یک پرچه نان روغنی به دست سقا داد و گفت این مزد آب تو. سقا نگاه کرد، نان روغن در نظرش در آمد، این را گرفته چند لقمه خورد، پاره ای را رفته بود، سرش در گردش در آمد، هر دو پایش پیچید، بر زمین افتاد، بیهوش شد. مهتر خیز کرد، برابر سقا رسید، آنچه نقد جنس در پیش سقا بود همه را گرفت، لباس سقا پوشید، از روی آینه خود را به صورت سقا بیاراست، سقا را در جایی پنهان کرد و آن مشک آب را گرفته داروی بیهوشی زم کرد، داخل لشکر نقابدار شد. بذارید یه چیزی بگم، تو ادبیات ما خیلی نشانه های زیاد داریم. دزدا شخصیت منفی ندارن، آدم کشا، نمیدونم ظالما، پولدارا، زاهدا، اینا ممکنه شخصیت های منفی داشته باشن، ولی دزدان عیار پیشه مردم اینا رو دوست داشتن. هنوز هم همینجوریه، یعنی هنوز هم توی فیلم ها توی اینا این دزدای چیز رو دل دزدا که همیشه هم اینا بیچاره ها تشتشون گروه نوعشونه، مردم با اینا یعنی مخاطب با اینا همزادپنداری میکنه، همدلی میکنه، اینا رو دوست داره. درسته بالاخره دزدی حرامه و فلان اینا، ولی شنونده که میفهمه این همه جا از سقا گرفته تا پادشاهان تا بزرگان نمیدونم تا مردشو بالاخره دست برد میزنه، از این زرنگیش هم خوشش میاد دیگه، تحسینش هم میکنه. و این میگم هنوزم با ما هست، یعنی الان شما این فیلم ها رو نگاه بکنید، سینما، اتفاقا اون فیلم هایی که شخصیتش هم این نوع دزد عیار پیش است، خیلی مثلا مردم با این شخصیت حال میکنن، چه تو فیلم های ایرانی چه تو فیلم های فرنگی و تو قصه هم که الا ماشاءالله. اصلا همین حالا یه رابین هود و اینا بالاخره کارشون دزدی بود دیگه، حالا اونا رو از اغنیا میگرفتن به فقرا میدادن، ولی بالاخره دزد بودن دیگه و مردم چقدر با اینا حال میکردن. و این قصه حال رابین هود که حالا یه بارم مفصل رو جوی صحبت کردیم، این تو همه جا هست، این تو همه فرهنگ ها و اقوامی همچین ناداشت ها، فقرایی که برای فقرای دیگه دست به دزدی بزنن خیلی داشتیم. در خود این اعراب پیش از اسلام یه چیزی بود، یه رسم و آیینی بود که بعضی از جوانان مکه و اینا در واقع عیاری میکردند به اسم حلف الفضول، اینا همینجوری از اغنیا میگرفتن و به فقرا میدادن. داستان جالبی داره اونم. برگردیم به قصه. آنچه نقد جنس در پیش سقا بود همه را گرفت و لباس سقا را پوشید، از روی آینه خود را به صورت سقا بیاراست، سقا را در جای پنهان کرد، آن مشک آب را گرفته داروی بیهوشی به آن زم کرد، داخل لشکر نقابدار شد. نرم نرم برابر باورچی خانه برسید، اما آشپزخونه و تدارکات. درون باورچی خانه در آمد، نگاه کرد، دید باورچی نشسته، برگرد او خانها و رکابی های طلا و نقره. رکابی رو داشتیم، همین دیس، ظرف های غذا. رکابی های طلا و نقره به هر جانب افتاده. مهتر خوشوقتی ها کرد که اگر این اجناس به دست من بیفتد از دنیا بی نیاز می شوم. باورچی گوی سقا، دمی آب به من بده. مهتر یک تاس پر کرد و به دست باورچی داد. باورچی بر لب نهاد، لاجرعه سر کشید، داروی بیهوشی اثر کرد، باورچی بیهوش شد. مهتر جستی کرد، لباس باورچی را کشید، باورچی را در زیر هیزم پنهان کرد، لباس باورچی را پوشید، خود را به صورت باورچی آراست، کفگیر طلا رو گرفته در فکر طعام پختن شد که نماز شام شد. مهتر در طعام ها داروی بیهوشی زم کرد و خدمتکاران را گفت که این طعام ها را در بارگاه ببرید. خدمتکاران طعام را گرفته در پیش نقابدار بردند و مهتر آنچه لباس از باورچی بود همراه با رکابی های طلا و خوان ها و دیگ ها همه را در کولوار انداخت و هیچ چیز در باورچی خانه نگذاشت. بعد از آن مهتر لباس خود را تغییر داد، به در بارگاه نقابدار ایستاد که این گمنام را بیهوش کرده و نام او را معلوم کنم. دیگه رسید ببینیم کیه اصلا، بالاخره اصلا برای همینم هم اومده بود دیگه، ماموریت اصلیش همین بود. اما خانسالاران طعام ها را در پیش نقابدار گذاشتند، نقابدار میخواست طعام تناول کند، بوی داروی بیهوشی در دماغش افتاد. گوی حریفان خبردار باشید، همراه با این طعام داروی بیهوشی زم کردند، باورچی را گرفته در پیش من بیارید که او بادیلداست و در این طعام ها داروی بیهوشی زم کرده. او اینم عجب زرنگیه، بادیلدا که این دانایی نقابدار را دید انگشت تحیر به زیر دندان تفکر گزید که های های با این گمنام آیا کار احمد زمجی و این پهلوان زیر دست به کجا میرسد؟ چندی از یساولان که در باورچی خانه آمدن نگاه کردند که در باورچی خانه هیچ کس در نظر نمی آید. چنان این باورچی خانه را رفته و بردند که تا بوریای کهنه همه را بردند. در هیزم خانه در آمده کافت و کاف کردند. به یک بار شخصی در زیر هیزم اوریان دیدند. نیک نگاه کردند، باورچی بود. باورچی را به هوش آوردند، گفتند ای حریف، این اجناس را چه کردی؟ باورچی که این معامله را دید رنگ در رخش نماند، گفت هرچه قوقاست بر همان سقاست. سقا را کافته و در هیچ جا نیافتند، کاویدند و پیدا نکردند. باورچی را گرفته از در بارگاه نقابدار در آوردند. واقعی که گذشته بود همه را یک به یک بیان کردند. نقابدار در وحشت در آمد، فرمود بزنید تبل جنگ را، فردا در میدان در آمده، اگر بادیلدارا دستگیر کرده و رسوا نکنم پس من نقابدار نباشم. تبالان لشکر به نام نقابدار مروارید پوش تبل جنگ زدند. اما مهتر بادیلدار روز سیوم از آنجا برگشته بیامد، سقا را به هوش آورد، از آنجا برگشت به جانب لشکر اسلام. اما سقا که به هوش آمد خود را اوریان دید، رنگ در رخش نماند که آیا این در خواب است، در بیداری است؟ به من چه شد؟ آلات سقایی من چه شد؟ هرچه قوغاست بر سر همان فقیر، هرچه قوغاست بر سر همان فقیر بوده است. این یه قصه پلیسی هی دارن رد و پیدا میکنن دیگه، از باورچی میرسن به سقا، از سقا میرسن به اون فقیر. به این احوال داخل لشکر شد. مردم که سقا را دیدن دستگیر کردند که ای حریف خیره سر، تو چرا باورچی را بیهوش کردی؟ اسباب باورچی خانه را کجا بردی؟ رنگ در رخ سقا نماند که وا عجبا، این چه بلایی بود؟ از یک طرف مشک و آلات سقایی و لباس برد و رفت، و این همه تهمت دیگر را چه کنم؟ سقا را گرفته از در بارگاه نقابدار در آوردند. سقا تعظیم کرد، دعا کرد. نقابدار گفت خیره سر، تو چرا اسباب باورچی خانه را دزدیدی؟ سقا گفت سلطان عالم، اگر از سال یا ماهی از من این طور کار به وقوع بیاید پوست مرا بکنید. من از برای آب رفته بودم، یک فقیر پیش راه من آمد، پرچه نانی به دست من داد، آن را تناول کردم، الحال خبردار شدم و خود را اوریان دیدم. نقابدار دانست که سقا را گناه نیست، این گناه از بادیلدا بوده. آتش غضب بر نقابدار مستولی شد، گفت ببین که فردا در حق احمد زمجی و بادیلدا چه خواهم کرد. اما مهتر بادیلدا به فتح و فیروزی تمام داخل لشکر اسلام شد. در بارگاه احمد زمجی در آمد، تعظیم کرد. عبدال گفت بادیلدا، در این سه روز کجا بودی؟ مهتر گفت سلطان عالم، نقابدار عجب بلای دانایی بوده، به چه تدبیری مرا دستگیر کرد. مهتر از ابتدا تا انتها یک به یک بیان کرد، ولی احمد همراه با همه پادشاهان احسن و آفرین به مهتر باد و به نقابدار می کردند. داشتن اونم ستایش میکردند. مهتر گفت ای شهریار عالم، نقابدار تبل جنگ زد، فردا متصدی میدان شده. ولی آل محمد هم تبل جنگ زد. خبر به هلالشاه و میرالشاه رسید که نقابدار و خدا و پرستان تبل جنگ فرمودند. هلالشاه گفت شما هم تبل تماشا بنوازید. حالا که اونا میخوان به جنگن، مگه داریم اصلا تبل تماشا؟ مگه داشتیم یه تبل میزنه که فردا میریم تماشا؟ بله، گفت شما هم تبل تماشا بنوازید که ما هم یک تماشا ببینیم که غضب گوساله معلق بر سر خداپرستان آمده. از لشکر هلالشاه تبل تماشا زدند. آواز تبل از هر سپاه بر فلک آبرنگ برآمد. فردا علی الصباح شد، ولی آل محمد با 12,000 پادشاه، زرین تاج و زرین کلاه، مکمل و مسلح، در میدان آمدند، پاو ستون کرده ایستادند. از این جانب نقابدار مروارید پوش همراه با 4 نقابدار دیگر در میدان در آمد، پاو ستون کرد و بایستاد. هلالشاه همراه با 18 لک سپاه برسیدند. خب تا همینجا داشته باشید، بقیهش فردا شب. شبتون خوش.